بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه ششم رو آغاز میکنیم از کتاب تنبیه علی سبیل السعاده. تا اینجا در واقع بحث افعال نیک رو مورد توجه قرار داد فارابی. از بحثی که امشب شروع میکنیم افکار نیک رو مورد بحث قرار میده. پرسشی که مطرح کرد و از عنوان کتاب هم استفاده میشه این هست که همه انسان ها دنبال سعادتن، سعادت کمال نهایی هر انسانی هست، اما پرسش مهم اینه که ما چگونه به سعادت برسیم. خلاصه پاسخ فارابی این بود که اگر ما میخواییم به سعادت برسیم هم باید افکارمون جمیل باشه و نیک باشه و هم افعالمون باید نیک باشد. تا اینجا از افعال نیک صحبت کرد، الان وارد افکار نیک میشه، وارد بحث درست اندیشی میشه. پرسشی که اینجا مطرحه اینه که خب جودت تمیز یا به اصطلاح درست اندیشیدن، حق رو فهمیدن چیست و از چه راهی به دست میآید. پس یکی تعریفشه که اصلا جودت تمیز چیست، دوم این که از چه راهی این جودت تمیز برای ما به دست می آید، ما چگونه می توانیم بین صحیح و غلط و حق و باطل تمایز قائل بشیم. برای اینکه این رو توضیح بده یه مقدار دوباره برمیگرده به عقب و در جلسه امشب ما من میتونم بگم در این قسمت مباحث بسیار مهمی رو مطرح میکنه، یعنی شاید بگیم که چارچوب کلان تفکر فارابی در همین چند صفحه که امشب میخونیم آمده. ضمن این که از منظری هم که ما بیشتر علاقه داریم در این قسمت شاید به شکل بسیار واضحی فرق بین اخلاق و فلسفه سیاسی رو بیان میکنه برای. یا به تعبیر دقیق تر نسبت بین اخلاق و فلسفه سیاسی رو در عباراتی که امشب میخونیم برای ما بیان میکنه که این فوق‌العاده برای ما مهم هست که خلط نکنیم بین دو تا علم اخلاق و فلسفه سیاسی در اون و بتونیم فلسفه سیاسی رو در تلقی فارابی درست تصور بکنیم. ببینیم فارابی فلسفه سیاسی رو چگونه تعریف میکنه و نسبتش رو با اخلاق به چه شکلی تعریف میکنه. همچنین فارابی در این متنی که امشب میخونیم یک بحث بسیار مهم دیگری که داره اینه که علوم انسانی و عملی رو هم ازش یک تقسیم خیلی دقیقی به دست میده. علوم نظری رو که طبق همون تعریف همیشگی اینجا هم فارابی بیان کرده، در واقع از نظر فارابی علم نظری علمیه که برای معرفت به او ما آن را میخوانیم. به معرفت نظری قرار نیست که عمل بکنیم، این همون تعریفیه که همیشه بود، اراده ما در اون نقشی ندارد. اما خب فهم حق و باطل با علم نظری ممکن میشه، ما حقایق رو با علم نظری یاد میگیریم. پس این علم اول، علم نظری. اما علم عملی دو بخش میشه، این مهمه. یه علم عملی داریم که به درد تصرف در مدن می‌خورد. علم مدنی مناسب برای تصرف در امور مختلف هست، مثلا کشاورزی، مثلا تجارت، مثل طب، ما در یا مثلا دریانوردی، در طب و تجارت و کشاورزی و دریانوردی و همسال اینها، یتصرف به الانسان فی المدن، انسان داره یه کار فیزیکی انجام میده. پس یه دست از کارهای عملی ما کارهای عملی فیزیکی هست. اما دسته دوم از علوم عملی علومی هست که به سبک زندگی مربوط میشه، به سیر مربوط میشه. اینجا ما باید بدانیم که عمل بر و فعل صالح چیست، با اعمال بر و افعال صالح در واقع سر و کار داریم. به نظر فارابی در این سه دسته علم، یعنی یکی علم نظری، دوم علوم عملی فیزیکی، سوم علوم عملی مناسب با سبک زندگی، ما در علم اول و سوم با افعال جمیل سر و کار داریم، با آراء جمیل سر و کار داریم، دنبال جمیل ها هستیم، دنبال کارهای درست هستیم، چه به لحاظ رأی چه به لحاظ فعل. یعنی در علم دسته اول که علم نظریه دنبال آراء جمیله هستیم، در دسته سوم هم دنبال اعمال جمیله و صالحه هستیم، اما در دسته دوم دنبال نفع هستیم. یعنی دنبال علومی هستیم که به مدینه سود برسانند، نفع برسانند. بنابراین باید اونجا دقت بکنیم که کار ما برای مدینه سودی داشته باشه. کشاورزی میکنیم، میخواییم با کشاورزی یک سودی به مدینه برسانیم. در اقتصاد دنبال تجارت میرویم، این میخواد یک سودی به مدینه برسونه. کسی که طبیب میشه میخواد یک سودی به مدینه برسونه. کسی که دریانوردی میکنه میخواد یک سودی به مدینه برسونه. در لابلای بحث یک علم چهارمی رو هم فارابی خیلی غیر مستقیم مطرح کرده که اون علمی هست که ما به خاطر لذت میریم دنبالش. علوم عملی هست که ما به خاطر لذت بردن میریم دنبالش، که مربوط میشه به هنر، هنر و موسیقی و نقاشی و امثال اینها، که از این علم به اصطلاح چهارم خیلی به شکل غیر مستقیم عبور کرده. خب اینها در بند 16 از کتاب آل یاسین مطرح شده. حالا اگر موافق باشید ما متن رو میخونیم. این کلیتی بود که توضیح دادیم، اما به لحاظ متن یه مقدار رو متن بعد بخونیم و باز اگر نکته تکمیلی باشه تو متن میگی. و یجب الان ان نقول فی جودت ذهن. خب الان وقت اون رسیده که وارد بحث دوم بشیم، یعنی جودت تمییز. تا الان وارد درباره بحث اول صحبت میکردیم، یعنی افعال جمیل. الان وارد بحث دوم میشیم که آرائه در واقع درست هست. فنقول اولا فی جودت تمییز. بحث اول ما مربوط میشه به تعریف جودت تمییز، که اصلا این فکر درست چی هست. بحث دوم ما ثم فی السبیل التی بها تحصل لنا جودت تمییز، بحث دوم ما مربوط میشه به راههایی که به توسط اون راهها برای ما جودت تمیز حاصل میشود. فارسی تر اگر بگیم یعنی چگونه درست اندیشیدن برای ما حاصل میشود، به چه روش هایی میتوانیم به افکار درست نائل بشویم. اینجوری باید بگیم فنقول، حالا جواب میده هر دو تا سوال. فنقول میگوییم ان جودت التمييز هي التي بها نحوز و تحصل لنا معارف جميع الاشياء التي للانسان علمها و الاشياء التي للانسان علمها صنفان الى آخر. جودت تمیز و درست اندیشیدن، پاکیزه اندیشیدن، اون چیزی هست که به کمک او، یعنی به کمک این جودت تمیز، افکار و معارف و حقایق همه اشیا برای انسان به شکل یقینی حاصل می شود و ما نهوض و احاطه پیدا می کنیم به شکل یقینی بر معرفت نسبت به پدیده ها، همون اللهم ارن الاشیاء کماهی. بعد میگه که حالا این علم پیدا کردن دو جوره، والاشیاء التي للانسان علمها صنفان، این پدیده هایی که برای انسان درباره اون پدیده ها علم به وجود می آید دو صنفند. حالا فارسی تر بگیم پدیده هایی که درباره اونها دنبال علم هستیم دو گونند. صنفان شأنه ان یعلم و لیس شأنه ان یفعل هل انسان. یه دسته اونایی هن که شأنشون اینه که ما فقط علم پیدا کنیم به اونها و شأنشون این نیست که انسان اونها را انجام بدهد، یعنی همون مباحث نظری به اصطلاح حکمت نظری. لکن انما یعلم، فقط میخواییم که اینها رو بفهمیم. مثل چی؟ مثل علمنا ان العالم محدثون، مثل علم ما به این که عالم محدث است، حادث است. و ان الله واحدون، خدا واحد است. و مثل علم ما به اسباب کثیر من المحسوسات، مثل علمی که ما پیدا میکنیم به علل پدیده های محسوس درباره مثلا خورشید، زمین، دریا. و صنف شأنه ان یعلم و یفعل. صنف دوم صنفی هست که شأنشون اینه که هم اونها را بدانیم هم انجام بدهیم، یعنی در واقع حکمت عملی. مثل چی؟ و مثل علم طبیب، تمثیله، و مثل علم طبیب به ما یکس، ببخشید یه خط رفتم پایین، مثل علم نا، مثل علم ما، ان بر الوالدین حسن. یاد میگیریم که نیکی کردن به پدر و مادر نیکو هست. خب بعد بهشون، یعنی اینو یاد میگیریم که بریم نیکویی بکنیم به پدر و مادر. و ان الخیانت قبیحتون، خیانت زشته، کار نادرستیه، یعنی نباید خیانت بکن. و ان العدل جمیلون، عدل کار درستیست. و مثل علم طبیب به ما یکسب الصحه، مثل علم پزشک که یاد میگیره که چگونه صحت رو به افراد برگردونه. و ما شأنه ان یعلم و یعمل فکماله ان یعمل. این دسته دوم که شأنشون هم علم هم عمله، کمالشون اینه که اینها عمل بشوند. یه کسی فقط علم پیدا کنه این کار باطل و عبثیه. ادامه خودش گفته و علم هذه الاشیاء متا حصله ولم یردف بالعمل کان العلم باطلا. علم به این پدیده ها وقتی که حاصل بشه ولی عمل در پی آن نیاید، این علم باطل است. لا جدوا له، فایده ای برای چنین علمی نیست. و ما شأنه ان یعلم ولم یکن شأنه ان یعمله الانسان فان کماله ان یعلم فقط. اما اون دسته اول که شأنشون این بود که فقط ما به اونها علم پیدا کنیم و شأن عملی نداشتن، کمالشون همینه که ما فقط به اونها علم پیدا کنیم. و کل واحد من هذین الصنفین له ثنای تهوزه. اینجا حالا مهم میشه، میگه که هر یک از این دو صنف، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، علم نظری و علم عملی، بله، و کان واحد من هذین الصنفین لهو ثنای تهوزه، برای هر کدوم از این دو صنف یک ثنایی هست که حالا ما این رو به اصطلاح توضیحش میدیم، تعریفش میکنیم، دنبالش میکنیم. فانما شأنه ان یعلم، فقط اونی که شأنش اینه که فقط دانسته بشود. انما تحصل معرفته به ثنای اما تکتسب علم ما یعلم ولا یعمل. این به اصطلاح معرفتش به اصطلاح حاصل می شود، معرفتش به ثنایه ای که فقط علم رو در اختیار ما میگذاره، علم به اون چه که باید دانسته شود ولی عمل نمی شود. این همونو دوباره تعبیر کرد، یعنی در قسمت حکمت نظری چیز جدیدی اتفاق نمی افته. و ما شأنه ان یعلم و یعمل، حالا این مهمه، اونی که شأنش بود که هم دانسته شود و هم عمل بشود، یحصل ایزن به ثنای آخر، این با یک ثنای دیگری حاصل می شود برای ما. فالثنای و ایزن صنفان. ثنایه اینجا دو دسته میشه. ببینید دسته یک دسته از ثنایه رو گفت، اینو باید حواسمون باشه چون بعد که برمیگردونه اشتباه نکنیم. دسته اول از ثنایه شد ثنایه نظری. حالا دسته دوم که عملیه، خودش دو دسته میشه. صنفون تحصل لنا بهی معرفت ما یعلم، فقط یه صنف هست که حاصل می شود برای ما به کمک این صنف معرفت ما یعلم، دانستن اون چیزهایی که باید بدانیم فقط. و صنفون یحصل لنا بهی علم ما یمکن ان یعمل. دسته دوم اون چیزی است که برای ما حاصل می شود به او علم اون چه که ممکن است که عمل بکنیم. بل قوت و علا عملهی، و نیرو پیدا کنیم برای اینکه اون رو به کار ببریم. دوباره تکرار کرد، یعنی باز در اینجا حکمت نظری رو هم باز تکرار کرد که لزومی نبود تکرار کنه چون بالا گفت. و ثنای، یعنی دو صنف رو هنوز نگفت، یک صنف اونه، دو تا صنف دیگه داریم. حالا از اینجا دوباره اون دوتا رو میگه. و ثنای التی تکسبنا علم ما یعمل و القوة على عمله صنفان. برای این عرض کردم که تکراره، این صنایع عملی و قدرت بر عمل پیدا کردن اینها هم دو جوره. پس اون نظری رو یه بار تکرار کرد که خب احتمالا مال نسخه های مختلف باشه. پس یه صنعت، صنعت نظری شد که عمل توش نیست. دو صنعت، دو صنف صنعت عملیه. یک یا دوم دیگه باید بگیم، چون اولی شد صنعت نظری، دوم صنعت عملی که تصرف میکند انسان با او در مدن. صنفون یتصرف به الانسان فی المدن. یک صنف، یک بخش دانش هاییه که تصرف میکند انسان به کمک این دانش ها، به کمک این صنف در مدن انسان تصرف میکنه، مثل طب، مثل تجارت، اقتصاد، مثل ملاحت. در کتاب آل یاسین آورده فلاحت، فلاحت اگه باشه میشه کشاورزی، ملاحت اگه باشه میشه دریانوردی، فرق نمی کنه، بالاخره این شغل ها زیاده. سایر الصنایع التي تشبه هذه، و دیگر صنایعی که مشابه این باشه، یعنی از قبیل مواردی باشه که ما با اینها در جامعه میخواییم تصرف بکنیم، راه و ساختمان، تقریبا همه رشته های مهندسی که مال تصرف در مدن هست، همه رشته هایی که به دنبال منفعت رسوندن به جامعه باشه، که حالا در صفحه بعد این رو میگه. این دسته دوم شد. دسته سوم، و سنفون بهی ینظر الانسان فی السیر. دسته سوم به طور کلی، دسته دوم به لحاظ حکمت عملی، دسته دوم علومی هست که به کمک این علوم انسان نظر می کند در سیر، در سیره ها، در سبک های زندگی، در سیره هایی که در گذشته بوده، در حال باید باشه، که چی؟ ایوها اجود، کدوم یکی از این سیره ها بهتره تا ما به او عمل بکنیم. و ینهو بها نحو علم الحسنات و یتخیر بهی اعمال البر و الافعال صالحه. ما در واقع با این سیر اجود میریم به سمت علم حسنات، علم زیبایی ها، امور نیکو، و اختیار به یتخیر به اصطلاح خیر را گزینش میکنیم، یا گزینش میکنیم به کمک این علم اعمال بر و افعال صالحه رو، به کمک این علم سیر اعمال بر و افعال صالحه رو گزینش میکنیم. الان اینجا یه کمی برای ما اون بحثایی که قبلا داشتیم که سیر، شیم، ملکات، افعال جمیله، اونها الان برای ما معنادار میشه که فارابی هر کدوم این اصطلاحات رو که به کار میبره یک منظوری داره. و بهی استفید القوت و علا فعلها، به کمک این علم سیر هست که ما توانایی پیدا میکنیم بر انجام این سیر صالحه. حالا اینجا ببینید تعبیر چیه، میگه و کل واحد من هذه الصنایع الثلاث، هر کدوم از این صنایع سگانه، صنایع سگانه چی شد؟ یکی صنایع نظری بود، یعنی همون علم نظری. دوم صنایع عملی مربوط به تصرف در مدن. سوم صنایع عملی مربوط به کشف سیر فاضله، کشف سبک زندگی فاضله. این سه تا صنعت له مقصود و ما انسانی، اینها تماما مقصود انسان هستن. یعنی چی مقصود انسان هستن؟ یعنی ویژه انسان هستن. اینها برای دیگر موجودات معنا ندارن، مثلا برای حیوان اینا معنا ندارن. خود لذا خودش توضیح میده، اعنی منظور من اینه، اعنی به المقصود، منظور من از مقصود چیه؟ الذی هو خاص للانسان، یعنی اینها ویژه انسان هستند. خب مقصود انسان رو حالا توضیح میده، میگه ول مقصود الانسانی سلاستون، مقاصد ما انسان ها سه چیزه، یکی لذته، اللذیذ، دوم نفعه و نافع، سوم جمیله، کار درست. یعنی اگر از ما بپرسن که چرا فلان کار رو شما میکنی، گاهی میگیم چون لذت میبری. چرا مثلا موسیقی گوش میدی؟ میگی لذت میبرم. چرا فیلم شما میبینی؟ میگی لذت میبرم، تفریح دارم میکنم. چرا نقاشی میکشی، عکاسی میکنی؟ میگی من از این کار لذت میبرم. پس ما یه سری از کارها رو انجام میدیم به خاطر تفریح، به خاطر سرگرمی، به خاطر لذت بردن. چرا مثلا ازدواج میکنید و امثال اینها. دسته دوم از کارها رو انجام میدی، آقا چرا این کار انجام میدی؟ چون سود داره برای من، چون نفع داره برای جامعه من، چون به مردم سود میرساند. چرا کشاورزی میکنی؟ میگه به خاطر اینکه جامعه احتیاج به مثلا گندم داره، جو داره، میوه داره، من باید این کار رو انجام بدم، پس هم سود خودم درش مطرحه هم نفع جامعه. چرا این کار رو میکنی؟ چون این کار درسته، چون این کار درست است. پس در پاسخ به این سوال که چرا شما کار الف را انجام میدهید، گاهی ممکنه بگم چون لذت میبرم از انجامش، این بیشتر به امور هنری مربوط میشه که اصلا اینجا مطرح نکرده، چون در ادامه لذت رو حذف میکنه، این رو من عرض میکنم. دوم، چرا این کار رو میکنی؟ چون سود میرسونه به جامعه. این به اون صنایع دسته دوم مربوط میشه، صنایع دسته دوم که برای تصرف در مدن بود. چرا این کار رو میکنی؟ چون این کار درسته. این به دسته اول، صنایع اول و صنایع سوم مربوط میشه. خب حالا عبارت رو با هم میخونیم. ولی این خیلی بحثش مهمه. ولی مقصود الانسانی ثلاثه، مقصود ما انسان ها سه چیزه، اللذیذ و نافع و الجمیل و نافع. حالا اینجا یه تقسیمی کرده که این تقسیمش معلوم نیست برای چی اینجا این تقسیم رو کرده. میگه و نافع، دوباره خود نافع، اما نافع اون فی اللذیذ و اما نافع اون فی الجمیل. گاهی این نفع در لذت، گاهی نفع در جمیله. در واقع یه جورایی میخواد بگه که اون کار جمیل رو و کار نافع رو هم که ما انجام میدیم ممکنه لذت توش باشه. یعنی طرف کشاورزی که میکنه اینطور نیست که فقط از کشاورزی دنبال نفع و سود برای خودش و مدینه فاضله باشه، ممکنه از کشاورزی لذت هم ببره، اشکالی نداره. پس توی کار نافع ممکنه که لذت هم باشه، توی کار جمیل هم همینطور ممکنه که لذت هم باشه. مثلا طرف نماز میخونه، تواضع میکنه، راستگویی رو در پیش میگیره، این هم کار درسته، هم ممکنه که از این کار درست واقعا لذت هم ببرد. فقط اینجا میخواد ما رو توجه بده که اینها به اصطلاح مانعت الجمع نیستن، لذت میدونه در اون دوتای دیگه هم باشه. یا مثلا کسی نقاشی میکشه یا فیلم میبینه، هم داره لذت میبره، هم یه فیلم علمیه، داره یه چیزی هم یاد میگیره، مثلا یه مطلب علمی هم یاد میگیره. و صناعات التي يتصرف بها في المدن مقصودها النافع. اون صناعاتی که گفتیم دسته دوم از صنایع، اون صناعاتی که گفتیم که تصرف میکنه انسان به کمک اونها در مدن، مقصودشون نفعه. اون دسته از صناعات، تجارت و کشاورزی و دریانوردی و اینها، برای نفع رسوندنه. و التي بها تتخير السير و بها تستفاد القوة على فعل ما. اما اون دسته سوم که با اونها سیر رو گزینش میکردیم، سیر مطلوب رو، سیر بهتر رو، اجود رو، و به کمک اونها نیرو پیدا میکردیم بر انجام متخیر، اون چه که گزینش کرده بودیم، فإن مقصودها الجمیل، مقصود اینها کار جمیل هست، کار درست هست. یعنی ما سیر رو مطالعه میکنیم، اون سیر بهتر رو پیدا میکنیم تا کار جمیل انجام بدیم. اینجا دنبال انجام کار درست هستیم، دنبال نفع بردن نیستیم. کسی که کار درست رو انجام میده ممکنه یه جایی هم حتی ضرر بکنه. مثلا در دادگاه باید به عدل شهادت بدهد، باید سخن عدل را بگوید، باید راست بگوید نه دروغ. خب میگه ولو علی انفسکم، شما شهادت درست بدید، عادلانه شهادت بدید، ولو به ضرر شما باشه. پس اینها الزام به نفع نداره. اگه کسی کار درست رو انجام بده ممکنه که یه جاهایی ضرر بکنه، نه اینکه نفع ببره. و صناعات التی نهوز بها ما شأنه ان یعلم فقط فإن مقصودها ایضا الجمیل. از اون صنایع دسته اول هم مقصود ما جمیله، نفع اونجا هم نیست. صنایع دسته اول چی بود؟ حکمت نظری بود، اون چیزایی که شأنش این بود که فقط ما علم پیدا کنیم به اونها. الله واحد، خدا واحد است. خب من یاد گرفتم که خدا واحد است، در واقع حق رو یاد گرفتم. این یه چیز درستیه که همینو در ادامه توضیح میده که چطور مقصود توی دسته اول جمیله. ببینید به این ترتیب داره حالا در ادامه کلن اینا رو به دو چیز برمیگردونه، یا نفع میشه یا جمیل میشه. عادت فارابی اینه، اگه دقت کردید، بحث رو ستایی باز میکنه به دوتایی ختم میکنه، یعنی میرسونه اینها رو به دوتا. بله، من قبل ان تحصیل حال العلم و الیقین بالحق، از قبل اینکه تحصیل اون مقصود در اینجا برای علمه، یعنی برای یقین پیدا کردنه. و الیقین بالحق، به حق میخوایم یقین پیدا. علم در کلام فارابی یعنی یقین، علم به معنای یعنی اون معرفت یقینی رو ازش تعبیر به علم میکنه، از معرفت توهمی تعبیر به ظن میکنه. و معرفت حق الیقین هی لا محاله جمیلتون، یعنی شما اگر علم پیدا کنی، به حق یقین پیدا کنی و معرفت به حق الیقین پیدا کنی، هی لا محاله جمیلتون. این چیز درستیه دیگه، به حق علم پیدا کردید. فقط حصله، حالا نتیجه گیری دوتایی میکنه، فقط حصل ان مقصود از صنایع کلها اما جمیلون و اما نافعون. نتیجه میگیریم که مقصود از هر سه صنعت، مقصود از صنایع کلها، همه صنایع که سه تا بود، یکی صنعت نظری بود، دوم صنعت عملی تصرف در مدن بود، سوم صنعت عملی کشف سیر اجود بود، اینها دو دسته است، یا جمیل است یا نافع است. یا ما انجام میدیم چون اون کار رو درست میدانیم، یا انجام میدیم چون اون کار برای جامعه سود داره. خب لذیذ کو؟ لذت رو حذف کرد. چرا؟ دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلشون تقسیمه که بالا کرد، گفت که لذت هم خارج از جمیل و نافع نیست، یعنی در همین جمیل و نافع که شما انجام میدی لذت هم هست. شما کار جمیل رو میکنی لذت هم میبری، کار نافع رو میکنی لذت هم میبری. یه توجیه دیگه هم اینه که بگیم که اصلا اون اموری که علومی که لذت بخش هست برای ما، اونا علوم هنریه، موسیقیه، که خود فارابی هم دربارش کتاب داره و فارابی خیلی با زرنگی اصلا اون بحث هنر رو گذاشت کنار، در حالی که میتونست اون علومی که به خاطر لذتشون ما دنبالش میریم و به خاطر نه لذت خودمون، هم لذت خودمون هم لذت جامعه، طرف فیلم میسازه تا جامعه رو به یه لذتی برسونه، کتاب داستان مینویسه تا جامعه رو به یه لذتی برسونه، اون رو هم میتونست اینجا بگه. ولی خب ما میتونیم توی جدول علوم خودمون این رو وارد بکنیم تا بشه چهار صنعت، در واقع چهار دسته بشه. حالا اینجا نتیجه گیری جالبی میکنه، میگه که فائزن از صنایع و صنفان. پس صنایع دو دسته شد، خیلی جالبه. سه تا صنعت هم یا چهار تا سنت رو در واقع، چون سنت لذت هم هست، سه تا سنت هم به دو تا تحویل میبره. باز همون میگه علم عمل اینجوری. فایزن از صنایع و صنفان، نتیجه میگیریم که صنایع هم دو دسته است. صنفون مقصود و تحصیل الجمیل، یه صنف از صنایع مقصودش تحصیل جمیله که کدومه؟ دسته اول و دسته سوم. و صنفون مقصوده تحصیل و نافع، یه دسته است که یه دسته از صنایع هم هست که مقصودش فقط تحصیل نافعه، که این دسته دوم بود. پس صناعت التی مقصودها تحصیل الجمیل فقط، هی التی تسمى الفلسفه، آقا فلسفه چیست؟ فلسفه دانش جمیل است، دانش کسب جمیل است، هم از رأی جمیل و عمل جمیل، کشف آراء جمیل، کشف افعال و سیر جمیل. خب اسم دیگه ای هم داره، بله، و تو سما الحکمت الانسانیه علی اطلاق. به این فلسفه حکمت انسانی هم میگیم به شکل مطلق، یعنی هرگاه گفتیم حکمت یا حکمت انسانی، علوم انسانی مقصود همینه، الحکمت الانسانیه. پس حکمت یا فلسفه تعریفش از نظر فارابی یعنی دانشی که به دنبال جمیل است، به دنبال کشف آراء جمیل و افعال جمیل است. خیلی زیباست، خیلی قشنگ تعریف کرد. و صناعات التی، این کاربرد فلسفه هست. ببینید فلسفه رو 100% کاربردی تعریف میکنه، یعنی شما در فلسفه یا دنبال رأی جمیل هستی یا دنبال سیره جمیل هستی، همین که یا نه به اصطلاح جمیل، چون که گفت که شما چرا عمل میکنی، گفتی یا به خاطر لذت، یا به خاطر نفع، یا به خاطر درستی. فلسفه هست که درست و نادرست رو به ما میگه، چیه درست و نادرست؟ هم رأی درست، هم عمل درست و فعل درست. خیلی جالب. و صناعات التی یقصد بها النافع، خیلی جالبه، اون صنعت‌های دسته دوم که شما به اونها نفع رو داری پیگیری میکنی، فلیس منها شیء یسمى حکمتا علی الاطلاق، اونا رو نمیشه حکمت گفت. به کشاورزی نمیشه حکمت گفت، به طب نمیشه حکمت گفت، به مهندسی نمیشه حکمت گفت، به اقتصاد و تجارت نمیشه حکمت گفت، اونا رو نباید بگید حکیم. ولیکن ربما سمی بعضها به هذا الاسم علا طریقش تشبیه بالفلسفه، میگه البته خب بعضیا بعضی از اینها رو به این اسم مینامن بلازم که اونها رو شبیه فلسفه میدانن، ولی خب درست نیست. حالا مطلب رو واژگون میکنه، یعنی همین چیزی که تا الان گفت این رو برعکس حالا میاد توضیح میده. تا الان اومد از عینیات شروع کرد، ما رو رسوند به فلسفه، ما یه کارهایی میکنیم، مثلا جودت تمیز میخواییم بفهمیم چیه، تعریف کرد جودت تمیز اینه که ما جمیل رو بدانیم، بعد خواست جمیل رو برای ما توضیح بده، آمد علم نظری رو گفت، علم عملی رو گفت، علم عملی رو گفت که ممکنه متوجه تصرف در مدون بشه، ما میخواییم با او شهرسازی کنیم، راهسازی کنیم، کشتی سازی کنیم، تغذیه درست کنیم برای مردم و و و و ممکنه که متوجه کشف سبکهای زندگی زیبا باشه. بعد اینا رو آورد گفت در سه بخش خلاصه میشه، لذت، نفع، جمیل، لذت، نفع و کار درست. بعد گفت که اونی که جمیل باشه، چه رأی چه عمل، فلسفه هست. حالا میخواد دوباره ما رو برگردون از فلسفه این دفعه شروع میکنه که فلسفه چند جوره. از اول کتاب تا اینجا فصل اول بود، از اینجا ایشون تیتر زده فصل دوم، ولی خب واقعا خیلی مبنایی نداره که اینجا چرا الفصل الثانی رو آورد. این الفصل الثانی رو میتونست ببره به بحث منطق، یعنی اونجایی که منطق شروع میشه به بعد رو بگذاره الفصل الثانی، یعنی حالا بالاخره اینجا گذاشته، شاید به این خاطر که فلسفه اینجا بحث شده، بعد منطق، بعد منطق و نحو، اینجوری مثلا. ولما کان الجمیل و سنفین، وقتی که کار جمیل دو گروهه، دو سنفه، سنفون هو علمون فقط، و سنفون هو علم و عمل سارت صناعت الفلسفه سنفین. این تیکش هم برای ما خیلی مهمه، این تیکش هم برای ما مهمه. یه سن فقط علمه، یه سن هم علم هم عمله. از این جهت سنت فلسفه دو سنفه، فلسفه به دو شاخه تقسیم میشه. سنفن بهی تحصل و معرفت الموجودات التي ليس للانسان فعلها. یه سنف اونی که با او معرفت به موجودات برای انسان حاصل می شود که شأنشون این نیست که انسان اونها رو انجام بده، و هذه تسمى الفلسفه النظريه، اینو میگن فلسفه نظری. و ثانی بهی تحصل و معرفت الاشیاء التي شأنها ان تفعل. دسته دوم اونی که معرفت پیدا میکنیم به او برای اینکه عمل بهش بکنیم، انجامش بدیم. و القوت علی الفعل الجمیل منها، توانایی پیدا کنیم بر انجام کار درست از این اشیا. و هذه تسمى الفلسفه العملیه و الفلسفه المدنیه. به این بخش دوم هم فلسفه عملی میگیم هم فلسفه مدنی میگیم. حالا در ادامه میگه که فلسفه عملی و مدنی هم باز دو بخش میشه. الفلسفه النظریه تشتمل علی ثلاثه اصناف من العلوم. فلسفه نظری شامل سه دسته از علوم میشود. احدها علم التعالیم، همون چیزایی که تو احصاء العلوم بود دیگه، علم ریاضیات و موسیقی و چه و چه و چه. و ثانی علم الطبایع، علم طبیعت. و ثالث علم ما بعد الطبیعیات، یعنی الهیات. این ما بعد الطبیعیات هم مشهوره دیگه، نه یعنی متافیزیک. ما بعد الطبیعیات یعنی اون چه که در کتاب ارسطو یا در همین تقسیم فارابی بعد از بحث طبیعیات مطرح میشه، که منظور البته علومی هست از جمله شامل الهیات هم میشود. و کل واحد من هذه العلوم الثلاثه یشتمل علی صنف من الموجودات التي شأنها ان تعلم. فقط میگه که هر کدوم از این علوم سگانه مشتمل بر گروهی از موجودات هست که شأنشون اینه که ما فقط به اونها علم پیدا کنیم. فیکون ما شأنه ان یعلم فقط من الموجودات ثلاثه اصناف. پس اون چی که شأنش اینه که ما فقط بهش علم پیدا کنیم سه تا صنف هست. و اما تحصیل صنفن من اصناف الموجودات التي يشتمل عليها واحد من هذه العلوم الثلاثه فليست بنهاجت الی. ما به این بخش احتیاجی نداریم، ما به این به اصطلاح تحصیل صنف از اصناف موجوداتی که مشتمل هست بر اونها یکی یکی از این علوم سگانه، فلیست به نهاجتون الی، ما به اینها احتیاجی نداریم. ها هنا مثل چی؟ مثلا فمن التعالیم علم العدد و علم الهندسه و علم المناظر. مثلا حالا ما بریم علم تعالیم بخونیم، یعنی چی باید بخونیم؟ یعنی ریاضیات باید بخونیم، یعنی هندسه باید بخونیم، یعنی موسیقی باید بخونیم. ما به این چیزا احتیاجی نداریم اینجا. ولی فلسفه المدنیه صنفان، این مهمه، این پاراگراف خیلی مهمه. فلسفه مدنی دو صنفه، که یکیش اخلاق، یکی فلسفه سیاسیه، که ما ببینیم چه فرقی ایشون میگذاره بین اخلاق و فلسفه سیاسی. و الفلسفه المدنیت و صنفان. ببینید اینها چون ارسطویی هستند در این جهت مشترکن با ارسطو و افلاطون و امثال اینها حکمای مسلمان، اخلاقشون اخلاق مدنیه. اخلاق فردی نیست، اخلاق غیر مدنی نیست، لذا ذیل فلسفه مدنی قرار میگیره. فلسفه مدنی دو صنف است. احد و هما، صنف اول، یکی از این دو صنف، بهی یحصلو علم الافعال الجمیله. یک، علم افعال جمیل به کمک این شاخه حاصل می شود. ول اخلاق التي انها تصدر الافعال الجمیله. دو، کار دومی که این علم میکنه که علم اخلاقه، دو، اخلاقی که از اون اخلاق افعال جمیل صادر می شود کشف می کنیم. پس کار اول اینه که افعال جمیل رو میگیم چیه، کار دوم اخلاقی که از این افعال جمیل صادر میشه چیه، سه و القدرت علی اقتناعها، ما چگونه اینا رو تبدیل بکنیم به ملکه برای خودمون، چجور اینها رو تبدیل کنیم به سرمایه برای خودمون. اقتناع یعنی یه جوری اینا رو کسب بکنیم که ملکه و سرمایه وجودی ما شده باشه. ادامهش همینو میگه و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیتن لنا، با این دانش، با این صنف از دانش، اشیاء جمیل یعنی درست که البته زیبا هم هست، قنیه می شود برای ما، یعنی سرمایه می شود برای ما، ملکه می شود برای ما. و هازهی تسمی از صناعت الخلقیه، به این ما میگیم علم اخلاق، صناعت اخلاق. اما علم دوم و ثانی، علم دوم یشتملو الا معرفت الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیله لأهل المدن. یک، وظیفه فلسفه سیاسی چیست؟ یک، معرفت اموری که با اون امور اشیاء جمیله برای اهل مدن حاصل می شود. ببینید در اخلاق چی گفت؟ در اخلاق گفت که اخلاق به ما میگه که افعال جمیله چیه؟ افعال جمیله چیست؟ اینجا میگه که وظیفه اول فلسفه سیاسی اینه که به ما بگه که این افعال جمیله رو چگونه در میان شهروندان ایجاد بکنی. یعنی فلسفه سیاسی وظیفش اینه که به دولت و مدیران و فرمانروایان یاد میده که چگونه افعال جمیله را در میان شهروندان ایجاد بکنن، ترویج بکنن، گسترش بدهن. اخلاق چی کار میکنه؟ اخلاق کارش این بود که افعال جمیله را به ما میگفت که چیه؟ آقا افعال جمیل چیست؟ این را اخلاق به ما میگه. افعال جمیل را چگونه در میان شهروندان ایجاد کنیم؟ این را فلسفه سیاسی میگه. این فرق اول، نکته اول. خیلی جالب. والقدرت علی تحصیلها لهم. این ادامه اونه، یعنی عبارت و نخرا برای همون اولیه. توانایی بر تحصیل این افعال جمیله برای شهروندان، این رو فلسفه سیاسی باید بگه. چگونه دولت این توانایی رو پیدا کنه که این اخلاق و افعال جمیله رو در میان شهروندان ایجاد بکنه؟ و حفظها علیهم. حالا ایجاد کرد، کار بعدیش اینه، فلسفه سیاسی به ما میگوید که چگونه افعال جمیل را در میان شهروندان حفظ بکنیم که اینها از بین نرود. ببینید الان شما اینا رو بیایید تو فلسفه سیاسی بحث کنی، فوراً به شما میگن که آقا اینا که جامعه شناسی سیاسیه. ببینید چون جامعه شناسی سیاسی الان موضوعش چیه؟ جامعه شناسی سیاسی موضوعش رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعیه. خب الان فارابی میگه که فلسفه سیاسی و فیلسوف سیاسی به قدرت سیاسی میگوید که تو چگونه در میان قدرت اجتماعی افعال جمیل را باید یک ایجاد کنی، دو ترویج کنی، سه حفاظت بکنی، نظری که صدمه ببینه. خب تا شما الان این بحث رو بگیم، آقا این که لذا پیشنهاد من اینه که شما در گروه فلسفه سیاسی بیایید تعریف‌های استاندارد فلسفه سیاسی رو از فیلسوفان سیاسی بزرگ تنظیم کنید، اینا رو بگذارید در سایت گروه فلسفه سیاسی به شکل مستند. آقا تعریف فلسفه سیاسی از نگاه فارابی، تعریف هر کدوم که تمام شد تو گروه مباحثه کنید، این رو استاندارد بکنید، از آثار مختلف فارابی تعریف فلسفه سیاسی رو استخراج کنید. آقا فارابی میگه فلسفه سیاسی این است، طبق این تعریف رسالت فلسفه سیاسی این میشود، این رو میگذارید تو سایت. تعریف خواجه نصیر، تعریف ارسطو، تعریف افلاطون، تعریف رالز، تعریف آگوستین، متفکران مختلف، فیلسوفان مختلف که تعریف ارائه کردن، اینا تعریفشون چی از فلسفه سیاسی؟ و هازهی تو سما الفلسفه تو سیاسیه، این نامیده میشد فلسفه سیاسی. ببینید اهمیت این پاراگراف فارابی اینه که هم فلسفه مدنی رو گفت، هم اخلاق و فلسفه مدنی رو تقسیم کرد به اخلاق و فلسفه سیاسی و اصطلاح فلسفه سیاسی رو به کار برد اینجا. و هازهی تسمى الفلسفه السیاسیه و علم السیاسه، ما به این دانش میگیم فلسفه سیاسی و به این دانش میگیم علم سیاست. چون علم عرض کردم در بحث فارابی یعنی دانش یقینی، یعنی اون علم سیاست یعنی دانش یقینی نسبت به پدیده های سیاسی. پدیده سیاسی اینجا چی شد؟ پدیده سیاسی اینجا اینه که حکومت، حاکمان فضیلت را در میان شهروندان گسترش دهند، یعنی اقداماتی انجام بدن که این فضیلت بشه ملکه شهروندان، سرمایه شهروندان. خب برای این کار از چه علمی کمک میگیرن؟ از اخلاق. یعنی این فضائل رو از کجا بعد بگیرن؟ از اخلاق. حالا ممکنه که علمای اخلاق فعال نباشن، لازم باشه خود فیلسوف سیاسی وارد بحث علم اخلاق هم بشه. پس فلسفه سیاسی از علم اخلاق جداست، اینها دوتا علم هستن، نباید ما اینها رو اشتباه بکنیم، نباید با اینها رو با هم خلط بکنیم. فهازهی جملت و اجزاء صناعت الفلسفه، این شد بخشهای مختلف فلسفه. پس این پاراگرافه خیلی ارزشمنده، این پاراگرافه رو بعد شما این پاراگراف رو قشنگ بگذارید اینن در سایت پژوهشکده فلسفه سیاسی. ولما کانت السعادت و انما ننالها متا کانت لنا الاشیاء الجمیله غنیتن و کانت الاشیاء الجمیله انما تسیر لنا غنیتن به صناعت الفلسفه فلازم ضرورتن ان تكون الفلسفه هي التي تنال بها السعاده. خیلی جالبه. فهذه هي التي تحصل لنا بجوده التمييز. آقا اصلا فلسفه میدونی یعنی چی؟ چه فلسفه نظری چه فلسفه عملی. فلسفه دانش کشف سعادت. فلسفه این، ببین اینجوری فلسفه میشه کاربردی و عملیاتی. فلسفه دانش کشف سعادت، کشف آراء سعادت منتهی به سعادت و افعال منتهی به سعادت. و لما کانت سعاده، و چون که سعادت یا و از اونجا که سعادت انما ننالها، ما میرسیم به این سعادت زمانی که برای ما اشیاء جمیل قنیه شده باشن، ملکه شده باشن، سرمایه وجودی ما شده باشن. و اشیاء جمیله زمانی برای ما سرمایه و ملکه می شون که ما فلسفه بلد باشیم. به کمک صناعت فلسفه هست که اشیاء جمیله تسیر لنا قنیتن، برای ما ملکه و سرمایه وجودی می شون. دو تا مقدمه شد. مقدمه اول، ما وقتی به سعادت میرسیم که اشیاء جمیل، اشیاء که میگه یعنی اهم از آرا و افعال، برای ما ملکه شده باشه، توحید برای ما ملکه شده باشه، فضائل هم برای ما ملکه شده باشه. قیامت برای ما ملکه شده باشه، ترک رذایل هم برای ما ملکه شده باشه. اشیای جمیل برای ما ملکه نمی شود مگر به کمک فلسفه، یعنی فلسفه نظری و فلسفه عملی. چون اینطوریه، این دوتا مقدمه. فلازمون ضرورتن ان تكون الفلسفه هي التي تنال بها السعاده. پس بدیهی است که فلسفه همون چیزیه که، یا همون دانشیه که ما به کمک او به سعادت میرسیم. پس تعریف فلسفه از نظر ایشون اینه: الفلسفه تو ما هیه، الفلسفه تو هیه التي تنال بها السعاده، فهازهی هیلتی تحصلو لنا به جودت تمیز. خب حالا ما میخواییم به فلسفه برسیم، چطوری به فلسفه برسیم؟ چطوری فیلسوف بشیم؟ یعنی راه فیلسوف شدن چیست؟ میفرماید که این، یعنی فلسفه، اون چیزی است که حاصل میشود برای ما به جودت تمیز، یعنی با درست اندیشیدن. من وقتی میتوانم فیلسوف خوبی باشم که بلد باشم درست بیاندیشم. خب حالا چطوری من میتوانم درست بیاندیشم؟ جوابش اینه: باید منطق رو یاد بگیریم. اگر منطق رو یاد بگیریم، منطق به ما کمک میکنه که دچار مغالطه نشویم، دچار جدل نشویم، یا جدل رو بشناسیم، مغالطه رو بشناسیم، خطابه رو بشناسیم، برهان رو بشناسیم، تصور رو بشناسیم، تصدیق رو بشناسیم، صغرا کبرا رو بشناسیم، موضوع محمول رو بشناسیم. فین بقی ان نقول الان فی السبیل التی بها تحصل و جودت و تمیز. شایسته است که الان ما وارد مسیری بشویم و وارد روشی بشویم و گفتگو بکنیم از روشی که به کمک او جودت تمیز برای ما حاصل می شود، درست اندیشیدن برای ما حاصل می شود. فعقول، مقدمشو میخونیم، متن رو میگذاریم برای جلسه بعد. فعقول، پس میگویم: لما کانت الفلسفه انما تحصل به جودت تمیز، وقتی که فلسفه با درست اندیشیدن حاصل میشود، و کانت جودت و تمیز انما تحصل به قوت ذهن علا ادراک ثواب، و درست اندیشیدن با توانایی ذهن بر درک ثواب حاصل می شود، من کل مطلوب معرفته، از هر مطلوبی به اصطلاح معرفتش رو، یعنی ادراک ثواب از هر مطلوبی معرفتش رو، لازم ان تكون القوه على ادراک ثواب حاصلتون لنا قبل جمعی حاضهی. لازم است که توانایی بر ادراک ثواب حاصل شود برای ما قبل از همه اینها، که میخواد به منطق برسه. و قوت الذهن انما تحصل متى كانت لنا قوه بها نقف على الحق، على الحق انه حق. توانایی ذهن چیه؟ یعنی چجور برسیم به توانایی ذهن بر ادراک ثواب؟ میگه توانایی ذهن اینه که حاصل بشود برای ما یک نیروی، یک توانایی که به کمک اون توانایی واقف بشویم بر حق، که او حق است، یعنی حق رو درست تشخیص بدیم. چون در حکمت نظری اصلا متعلق حکمت نظری حق، متعلق حکمت عملی خیره. یعنی ما در حکمت نظری دنبال حق هستیم، در حکمت عملی دنبال خیر هستیم. اینه دیگه، کلن حکمت نظری یعنی حق، کشف حق از باطل. حکمت عملی یعنی کشف خیر، جدا کردنش از شر. حق خیر، این دوتا رو ما باید حفظ باشیم. حکمت نظری دنبال حقه، حکمت عملی دنبال خیره. حالا کشف خیر در اخلاق، چگونگی تحقق خیر در میان شهروندان توسط فلسفه سیاسی. بله، علل حق نقف علل حق انه حق یقین، واقف بشیم بر حقی که اون حق و یقین است. فنعتقده، وقتی که حق رو کشف کردیم به حق اعتقاد پیدا میکنیم، باور پیدا میکنیم، به توحید رسیدیم، بهش باور پیدا میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم. و به ها نقف و علامه ها و باطل، ما با همین قوت ذهن به باطل هم میرسیم، باطل رو شناسایی میکنیم که انهو باطلون به یقینن، که فلان پدیده یقینن باطله. مثلا خدا شریک ندارد، شریک خدا یقینن باطله. فنج تنه بوهو، ازش اجتناب میکنیم. و نقف و علل باطل الشبیه بالحق فلا نغلط فیه، بر باطل شبیه به حق هم باز علم پیدا میکنیم. یعنی قوت ذهنی اینه ها، پس قوت ذهنی این شد که حق را بفهمیم، بهش اعتقاد پیدا کنیم، باطل را بفهمیم، ازش اجتناب کنیم، باطل حق نما را بفهمیم، فلا نغله فیه، به اشتباه نیفتیم در این باطل حق نما. و نقف و علامه و حق فی ذاته، واقف بشیم بر اون چه که حق است ذاتن. و قد اشبه الباطل ولو شبیه باطل باشه، یعنی گاهی حق باطل نما هست، گاهی باطل حق نما هست، ما باید باطل حق نما و حق باطل نما هر دوتا رو باید بشناسیم، فلا نخده و ان، ازش فریب نخوریم. و صناعت التي بها نستفید هذه القوه تسمى صناعه المنطق، علمی که این چیزا رو به ما یاد میده، صناعتی که این چیزا رو ما ازش استفاده میکنیم و این قوه ذهنی برای ما درست میشه به این شکل، نامیده میشه صناعت منطق. پس صناعت منطق چهار تا کار رو برای ما میکنه تا یک ذهن توانمندی پیدا کنیم. حق رو و یقین رو، حق یقینی رو به ما یاد میده، باطل یقینی رو به ما یاد میده، حق باطل نما رو هم به ما یاد میده، باطل حق نما رو هم به ما یاد میده. خب از اینجا به بعد بحث منطق شروع میشه که در اولین پاراگراف ایشون 10 تا کار ویژه و هدف برای علم منطق ذکر کرده که اون رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر نکته ای ملاحظه ای تکمیلی هست در خدمت انشالله.
خود متن و پیچیدگی داره، چون برها بخشی از درمه متن تقسیم بندی که میکنه، رفت و برگشتی که داره در بحث، یه مقدار سوالت داره.
الان متنی که ما امشب خوندیم ابهامی نداشت، هرچند که یه پیچیدگی هایی داشت، ولی جایی که ما به اصطلاح مبهم بمونه، برای ما بحث رو مبهم بگذاره، خدا شکر نداشتیم. با شما بررسی بکنید، چون این قسمتی که امشب خوندیم شاید مهمترین بخش این رساله تنبیه علی سبیل سعاده بود، از منظری که ما دنبالش هستیم. یعنی این بحث تمایز فلسفه سیاسی از اخلاق بحث بسیار مهمیه و متاسفانه تو مقالات علم پژوهشی هم نیست. شما یه باکسی برای این باز بکنید که اصلا یک مقاله علمی پژوهشی نوشته بشه راجع به تمایزات فلسفه سیاسی و اخلاق، خب اخلاق مدنی. پس خیلی ها قاطی میکنن، یه اخلاق مدنی همون فلسفه سیاسیه. نه، اینجوری نیست. با تاکید بر اندیشه فارابی که ما با استفاده از همین افکار وارای فارابی در المله، در تحصیل و ساده، در التنبیه علی سبیل ساده، در فصول منتزعه، توی این همین چند تا کتاب تمایز این دوتا رو مستند و دقیق در واقع ذکر بکنیم. یک مقاله دیگه هم خود تعریف فلسفه سیاسی با این دقت، یعنی با استناد به این متون، مثلا در بعضی از کتاب‌ها تعریف‌های آمده ولی اینجوری دقت نکردن که اصلا سراغ التنبیه علی سبیل ساده نیامده که ببینن فارابی اینجوری که فلسفه سیاسی رو و اخلاق مدنی رو مطرح میکنه اینا رو تبدیل میکنه به زنده ترین علوم در جامعه اسلامی. یعنی ما قدم از قدم بر نمیتونیم بداریم در مملکت داری مگر اینکه باید از فلسفه سیاسی کمک بگیریم. فلسفه سیاسی یک دانش کاملا کاربردیه. البته همونجوری که قبلا هم گفت فلسفه سیاسی کلیات رو به ما میگه، مثلا میگه که ما چگونه اخلاق فاضله رو در میان شهروندان نهادینه بکنیم، کلیاتش رو میگه، اما ما در جزئیاتش اونجا میتونیم بریم مثلا از جامعه شناسی سیاسی هم کمک بگیریم. الان که بحث مفاسد مثلا مطرحه، اینجا فلسفه سیاسی وارد میشه. اگر اونچه که فلسفه سیاسی میگه عمل بشه، جامعه ما دچار مفاسد نباید بشه یا خیلی باید کم باشه، اندک باید باشه، حد اقلی در واقع باید باشه. یعنی به این ترتیب به لحاظ اندیشه‌ای فلسفه سیاسی میتونه کمک بکنه به پاک سازی جامعه از مفاسد مختلف. به امید خدا انشاءالله. حالا این عناوین رو یادداشت بکنید که فراموش نشه. یعنی عناوین خوبی هست، هم برای پایان نامه ها که مثلا اگر در اندیشه کل فلاسفه مسلمان مثلا بگیری بشه. تک تک فیلسوفان اگر باشه، مقالات علمی پژوهشی 4-5 هزار کلمه ای خیلی خوب ازش در میاد که میتونه مستند به متون درجه اول در واقع به ما کمک بکنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد.